بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. در این نمط مسئله اول این بود که سر احتیاج معلول به علت امکانش هست و نه حدوث. مسئله دوم این بود که هر حادثی مسبوق است به زمانی، و اما در این فصل که فصل پنجمه، بحث در باره ماهیت زمانه، یا به تعبیر دیگه زمان چیست، یا به فرمای تعریف زمان. شیخ ابتدا می فرمان که مقدمه اول در مسئله قبل گذشت، که قبل از هر حادثی امری متصرم و متجدد وجود دارد، یا بفرمایید امری غیرغار، یا بفرمایید امری سیال، امری که حقیقتش عدم استقراره، استقرار نداره. اینا عبارات اخرای همه. قبل از هر حادثی امری متصرم و متجدد وجود داره. حالا امروز میگیم که و تجدد بدون تغییر حالت ممکن نیست. نمیشه هیچ تغییر حالتی پیدا نشه بعد ما بگیم تجدد پیدا شده. تجدد یعنی نو شدن. اگه همون وضع قبلی باشه در هر موجودی، موجود وضعش هیچ تغییری نکنه، تجددی نیست. تجدد یعنی نو شدن وضع. پس بعد یه تغییر حالتی پیدا بشه. تجدد بدون تغییر حالت ممکن نیست، زیرا تجدد نو شدن و حدوث امر جدید است. پس باید وضع با تجدد از سابقش متفاوت باشه. حالا این البته عبارتی خورده چیزه، یعنی وقتی تجدد پیدا میشه وضع نباید وضع سابق باشه، باید یه تغییر حالتی پیدا شده باشه. بدون تغییر حالت تجدد معنا نداره. مقدمه بعد اینه و تغییر حالت احتیاج به موضوعی دارد که قابلیت این تغییر را داشته باشد. اگه میخواد وضع عوض بشه، باید موجود جوری باشه که بشه وضعش عوض بشه، ولی اگر قابلیت تغییر حالت در موجود نباشه، چطور وضع عوض میشه؟ میشه تناقض. در عین اینکه نمیشه وضع عوض بشه چون قابلیت نداره، یعنی نشدنیه. اگر موجودی قابلیت تغییر نداره، یعنی نمیشود که وضع در او عوض بشه، اون وقت در این حال تغییر پیدا بشه. یعنی در عین اینکه نمیشه بشه، یعنی در عین اینکه ممکن نیست ممکن باشه، تناقضه. تغییر حالت احتیاج به موضوعی دارد که قابلیت این تغییر را داشته باشد. پس بنابراین پس امر متصرم و متجدد، گفتیم اون امر متصرم و متجدد تجددش اگر بخواد محقق بشه امکان نداره مگر اینکه تغییر حالتی پیدا بشه. تغییر حالت امکان نداره مگر اینکه چیزی باشه که قابلیت تغییر حالت داشته باشه. پس امر متصرم و متجدد مذکور وابسته به تغییر، البته تغییر تدریجی. چرا تغییر تدریجی؟ برای اینکه تجدد یک بار که نیست، تجدد مرتبه. وابسته به تغییر تدریجی، تغییر تدریجی اسمش حرکته. و چیزی که این تغییر تدریجی را بپذیرد اسمش متحرکه. تغییر تدریجی یعنی در یک تقسیم گفتن تغییر تقسیم میشه به دفعی و تدریجی. تغییر تدریجی مثل اینکه این دست من حرکت میکنه، میاد تا میچسبه به این تخته، این تغییر تدریجیه. تغییر دفعی چیه؟ همون رسیدنش به تخته. رسیدن دست به تخته دیگه در زمان نیست، تدریجی نیست، آنن محقق میشه. یعنی وقتی محقق میشه که حرکت تمام میشه. تا حرکت داره انجام میشه که دست به تخته نرسیده. وقتی دست به تخته میرسه که کلن حرکت به آخر رسیده باشه. اگه حرکت به آخر رسیده، بنابراین دیگه تدرجی در کار نیست، دفعتن دست میرسه. و البته هر تغییر دفعی یا ابتدای یک تغییر تدریجیه یا انتهای یک تغییر تدریجیه. یعنی ما نداریم تغییر دفعی بدون تغییر تدریجی. یعنی این دست باید حرکت بکنه بیاد که این تغییر تدریجیه، تا چیزی به نام وصول محقق بشه. وصول تغییر دفعیه. حالا چون ما یه امر متصرم و متجدد داریم و خود تصرم و تجدد توش خابیده که امریز تدریجی، و تصرم و تجدد بدون تغییر ممکن نیست، تغییر هم احتیاج داره به یه چیزی که قابلیت این تغییر رو داشته باشه، پس اون امر متصرم و متجددی که در فصل قبل اسمشو برده بودیم ما، منتها شیخ اسم نبرده بود، زمان، یعنی اون چیزی را که در فصل قبل گفتیم یه امر متصرم و متجدد داریم، وابسته به تغییر تدریجی و چیزی که این تغییر تدریجی را بپذیرد می باشد. بله؟ چرا؟ حالا یه مفهومن که فرق میکنه، مصداقن یکیه. تغییر مفهوم روشنتریه، تجدد والا مصداقن. بله، هر تغییری، نه تغییر میتونه دفعی باشه، در حالی که تجدد حتما باید چی باشه؟ تدریجی باشه. پس امر متصرم و متجدد مذکور وابسته به تغییر تدریجی و چیزی که این تغییر تدریجی را بپذیرد هست. خب یعنی هر جا اون امر میخواد باشه، اون چیز متصرمی که در فصل قبل صحبت کردیم، بدون حرکت و بدون متحرک امکان نداره. و چون هر جزء این امر متصرم حادث است. حادث است یعنی چه؟ یعنی ابتدا دارد. این امر متصرم، مثلا میگفتیم در مثال گذشته میگفتیم گلی مثلا در تابستان پیدا شد یا در بهار پیدا شد. گل که در بهار پیدا شد به دلیل اینکه حادثه مسبوق است به عدم، ولی این عدمش که قبل از وجودشه، این قبلیت احتیاج داره به یه موضوعی. پس بنابراین یه امری هست که او به ذات قبل به نام زمان. این قبلی رو که اینجا مطرح کردیم، خب این ابتدا داره، یعنی مثلا میتونیم بگیم که مثلا اول زمستان. زمستان بریم جلوتر مثلا اول پاییز، دوباره پاییز اول داره، اول تابستان. هر جزئی از زمان رو که در نظر بگیریم، هر جزء این امر متصرم حادث است، یعنی ابتدا دارد. اینجا خود خواجه تصریح میکنه که حادث زمانی یعنی چیزی که ابتدا داره وجودش، عمرش نامحدود نیست. اگه برگردیم مثلا این گل رو که الان فرض کنید وجود داره تو باغچه، اگه برگردیم میرسیم به یه جایی که ابتدای وجودشه. اگر مثلا قبل از گل یه زمان دیگه رو در نظر بگیریم مثل زمستان، اونم برمیگردیم به یه جایی که ابتدای وجودشه. و همینطور هر جزء این امر متصرم حادث است، یعنی ابتدا دارد. و هر حادثی مسبوق به زمان است، چنان که در فصل قبل گذشت. اگه به این دوتا نکته توجه کنید، نه لازمش چیه؟ هر جزء زمان حادث است و هر حادثی مسبوق به چیه؟ به زمانه. این لازمش چیه؟ لازمش اینه که زمان ازلیه، یعنی هر چی زمان رو پیش بری بازم چیه؟ زمانه. برای اینکه هر زمانی که شما پیش میری، حالا فصل به فصل پیش رفتیم، حالا قرن به قرن پیش میریم، میگیم الان قرن 15ه، میایم قرن 14. قرن 14 هم زمانه، ابتدا داره. اگه ابتدا داره پس میشه حادث. حادث یعنی چیزی که ابتدا داره. اگه حادثه پس قبلش یه زمانیست، طبق اون چی که در فصل قبل خوندیم. پس یه قرن 13 باید باشه. قرن 13 رسیدید، همینطور تا میایید به قرن 1. قرن 1 بالاخره ابتدایی داره، 100 ساله. اون ثانی آن اولش میشه ابتدای این 100 سال. خب اگه ابتدا داره پس اونم قرن 1 هم میشه حادث. حادثه یعنی قبلش یه زمانی هست، قرن منهای 1. بعد میرید پایین، خود قرن منهای 1 ابتدا داره، پس یه زمانی قبل از اون هست، قرن منهای 2. و همینطور هرچی برید بالاخره. اگر اون قانونی که در فصل قبل گفتیم که هر حادثی مسبوق به زمان ثابت شد، دیگه نتیجه میده که زمان هر چه پیش بری هست. هر چه پیش بری به ابتداش نمیرسی، نه شما نمیرسی، اصلا ابتدا نداره، یعنی ازلیه. چون هر جزء این امر متصرم حادث است، یعنی ابتدا دارد. و هر حادثی مسبوق به زمان است، چنان که در فصل قبل گذشت. پس قبل از هر جزء مفروض از زمان، زمانی هست، یعنی زمان ازلی است و ابتدایی ندارد. خب حال که چنین است، باید حرکتی هم که این زمان به آن وابسته است. آخه در مقدمه جیم دال رو ننوشتیم اینجا، دال ه. گفتیم تغییر حالت احتیاج به موضوعی دارد که قابلیت این تغییر را داشته باشد. پس اصلا اینو ببینیم، دال دال ه و مقدمه دال این بود که پس امر متصرم و متجدد مذکور وابسته به تغییر تدریجی و چیزی که این تغییر تدریجی را بپذیرد می باشد. خب اگر اون امر متصرم وابسته به حرکته، خود امر متصرم ابتدا نداره و ازلی است، باید حرکتی هم که این زمان به آن وابسته است حرکتی ازلی باشه. باید یه حرکت ازلی باشه که این زمان با اون حرکت توأمان باشه، وابسته به اون حرکت باشه. مقدمه بعد، و چون حرکت‌های مستقیم نمیتواند ازلی باشد، زیرا ابعاد متناهی است. در بحث‌های قبل در نمط دوم اونجا اثبات کردن که ابعاد متناهیه، در نهایی هم خوندید. خب اگه ابعاد متناهیه، یعنی یه چیزی بخواد مستقیم حرکت کنه نمیتونه بی نهایت حرکت کنه، بالاخره میرسه به یه جایی که دیگه مسافت تموم میشه و عالم تموم میشه و دیگه جا نداره برای حرکت. پس حرکت مستقیم نمیتونه ازلی باشه. این قلت که خب حرکت مستقیم میکنه، دوره بر میگرده. این در جای خودش خواهد آمد که اگر حرکتی مستقیم بود دوباره برگشت. ابن سینا در فصل ششم، راستی در فصل شونزدهم از نمط ششم اونجا اثبات میکنه که یه همچین حرکتی بینش سکون هست. یعنی سنگ که میره بالا بعد برمیگرده پایین، این یک حرکت نیست. نظیر این که این با این یک خط نیست، دو تا ضلع مثلث یک خط نیستن. چرا؟ چون اونچه که خط رو تمام میکنه چیه؟ نقطه است. اگر هر ضلع مثلث به دو نقطه منتهی میشه، پس بنابراین هر ضلع مثلث میشه خودش یک خط. منتها همون نقطه ای که منتهای یک ضلعه، منتهای یه ضلع دیگه هم هست. این اصلا خاصیت نقطه است که با تنهایی یک نقطه میتونه انتهای دو تا خط باشه، نه که انتهای دو تا، انتهای بی نهایت خط باشه. شما اون نقطه ای که مرکز دایره است در نظر بگیرید، چقدر شعاع برای دایره میشه ترسیم بشه؟ بی نهایت. شعاعهای هر دایره بی نهایته، ولی انتهای همه اون شعاعها، یا به فرم ابتدا، چون ابتدا و انتهای خط فرضیه، اعتباریه. این که حالا کجا اولش باشه وابسته به شماست. قبلا گفته بودین این خط که کشیده میشه، شما میتونی بگی نقطه الف اولشه، میتونی بگی نقطه ب. قرارداد با شماست، این یه چیز قطعی نیست، برخلاف امور غیر غار. اونجا ابتدا و انتهایش رو خودش مشخص میکنه، اما امور غار، امتدادات غار، ابتدایش در اختیار شما. خب حالا یک دایره یک نقطه مرکزش بیشتر نیست، ولی بی نهایت خط به همین نقطه خط میشه، یعنی اون نقطه به تنهایی انتهای همه این خط هاست، یا ابتدای همه این خط هاست. خب خب اون میشه یه نوع حرکت دوری، میشه یه حرکت دوری.
حالا همونو میخوام بگیم این حرکت های مستقیم رو داریم ما متعرض میشیم. شما میگه حالا مستقیم نبود، فعلا اگر حرکت مستقیم بخواد باشه نمیتواند ازلی باشد، زیرا ابعاد متناهی است. این قول که خب ابعاد متناهیه، میره و بر میگرده، یه کسی میتونه بی نهایت بره تهران و برگرد، وقت میشه حرکتش بی نهایت. یا چون رفت و برگشت وسطش سکون به وجود میاد، این موجب میشه که اون زمان وحدتش از بین بره. ما زمان را یک امر واحد میفهمیم، در حالی که اگر از این حرکت ها تولید میشد باید زمانهای متعدد باشه، برای اینکه حرکت ها متعدده. بنابراین چون حرکت های مستقیم نمیتواند ازلی باشد زیرا ابعاد متناهی است، پس این امر متصرم وابسته به یک حرکت وضعی دوری است، که حالا در بحث افلاک میگن این مال فلکه، این حرکت مال فلکه که همینطور مرتب داره میچرخه و از ازل میچرخیده، چون این عالم ماده از نظر فلاسفه گفتیم ازلیه، حرکت همیشه بوده، زمان هم همیشه بوده، از وقتی خدا بوده زمان بوده چون حرکت بوده، منتها هم زمان همون حرکت مخلوق خدا هستند، نظیر همون مسئله انگشتر و دست. پس تا اینجا به این نتیجه رسیدیم که زمان مقدار حرکتی دوری است، و چون حالا مقدمه بعد، و چون این امر متصرم مقدار حرکت را تعیین می کند، شما میگید این حرکت یک قرنه، نیم قرنه، یک ساله، یک ساعته، یک ثانیه است، پس مقدار حرکت است، پس مقدار حرکت است، و چون این مقدار، یا بفرمایید و چون این امر متصرم قابل اندازه‌گیری است، بفرمایید، یا چون، بله، و چون این امر متصرم قابل اندازه‌گیری است، این شاید بهتر باشه، پس مقدار حرکت را تعیین می‌کند و لذا گفته می شود زمان، زمان مقدار حرکت است. بعد آخر این چیز می فرمایند که البته حرکت دو مقدار داره، البته حرکت دو گونه مقدار دارد. ببینید یه ماشین که از اینجا تا تهران میره، یه مقدارش همون مسافتش که 140 کیلومتر راه رفته، مسافت یه مقداره برای حرکته، که میگیم یه ماشینی 140 کیلومتر رفته، یه ماشینی از اینجا تا مشهد رفته 1000 کیلومتر رفته، یه ماشین از اینجا تا جای بیشتر رفته مثلا 2000 کیلومتر رفته، اینم مقداره برای حرکت. حرکت ممکنه یک متر باشه، ممکنه یک کیلومتر باشه، ممکنه 100 کیلومتر باشه، این یک مقدار. البته حرکت دو گونه مقدار دارد، یک از جهت مسافت، این مقدار، این مقدار قبل و بعدش در وجود جمع است، گرچه حرکت قبل و بعدش با هم جمع نیست. یه مقداره، یعنی از اینجا تا تهران درست حرکت من از اینجا تا تهران با هم جمع نیست، ولی مسافت همیشه هست. این جاده اسفالته که مسافت حرکته همیشه هست و همیشه اجزایش با هم جمعه. من که میخوام در این مسافت حرکت کنم، حرکتم با هم جمع نیست. حرکت قبل و بعدش با هم جمع نیست، اما مسافت حرکت قبل و بعدش با هم جمعه. این یک مقداره. دوم، از جهت اینکه قبل و بعدی دارد که با هم جمع نیست، یه مقدارم حرکت داره که همونه که میگیم از اینجا تا تهران یک ساعت کشید، یه ماشین دیگه ممکنه همین رو در دو ساعت بره. قدیم ها همین رو در سه ساعت می رفتن. فردا ممکنه یه ماشین نیم ساعت بره. مسافت همون مسافته، ولی یه مقدار دیگری هست. لذا وقتی میخوان محاسبه یه سرعت و بعد رو بکنن، میگن هر دو مقدار رو باید در نظر بگیرید. صرف این که یه حرکتی 140 کیلومتره نمیتونید بگید این سریع بوده یا بطی. صرف اینم که یک حرکتی دو ساعت طول کشیده نمیتونید بگید سریع بوده یا بطی. باید ببینید در دو ساعت چقدر از مسافت را پیموده، یعنی هر دو عامل و هر دو اندازه حرکت رو وقتی در نظر گرفتید و محاسبه کردید، اون وقت میتونید بگید که این حرکت سریع بوده یا بطی. اگه در دو ساعت 1000 کیلومتر رفته، خب این نسبت به اونی که در دو ساعت 500 کیلومتر میره سریعه. اگه در دو ساعت 1000 کیلومتر رفته نسبت به اونی که در دو ساعت 2000 کیلومتر میره بطیئه. البته سرعت و بعد امریست نسبی، ولی بالاخره این امر نسبی تنها با مسافت قابل محاسبه نیست، تنها با زمانم قابل محاسبه نیست. سرش چیه؟ سرش اینه که حرکت یه مقدار نداره. چیزایی دیگه شما پارچه رو بخواید حساب بکنید، همون به مترش محاسبه میکنید. البته اونجا هم اگر پارچه رو بنا باشه عرضش هم حساب کنید، یعنی پارچه رو به متر مربع بنا باشه بخرید، اون وقت باید هم طول پارچه رو حساب کنید هم عرضش رو. ولی معمولا پارچه رو به طول حساب میکنن، یعنی فقط گویا یه بعدش مورد ملاحظه است. در حرکت با یه بعد شما نمیتونید سرعت و بعد تعیین کنید، باید هر دو بعد حرکت رو مورد توجه قرار بدید. پس حرکت دو گونه مقدار، دو گونه بعد، دو گونه امتداد دارد، یکی از جهت مسافت، یکی همین که از جهت این که قبل و بعدی دارد که با هم جمع نیست، و این دوم همان زمانه. این مقدار دوم زمانه، لذا زمان عبارت است از مقدار حرکت از آن جهت که قبل و بعدی دارد غیر قابل جمع، یعنی نه از جهت مسافت. مقدار حرکت از اون جهت که قبل و بعد غیر قابل جمع داره، نه از اون جهت که قبل و بعد قابل جمع داره. این خلاصه فرمایش شیخ. حالا اشارتون، حالا که در فصل قبل خوندیم که ما یه امر متجددی داریم قبل از هر حادثی، حالا دنباله میکنه شیخ، میگه ولئن تجدد لا یمکن الا مع تغییر حاله، و چون که تجدد امکان نداره مگر اینکه تغییر حالتی پیدا بشه، برای اینکه اگر شی به همون وضع خودش باشه که این متجدد نشد، نو نشد، خب همون کهنه هست، همون وضع سابق هست. و تغییر الحال لا یمکن الا لذی قوت تغییر الحال یا تغییر حالن، تغییر حالت ممکن نیست مگر برای چیزی که صاحب توان تغییر حالته. یعنی تغییر حالت برای چیزی ممکنه که قابلیت، توان، قوه تغییر حالت درش باش. تغییر حالت ممکن نیست مگر برای موجودی که صاحب توان تغییر حالته، صاحب استعداد تغییر حالته، صاحب قابلیت تغییر حالته. این همش یک من. خب یعنی چه؟ یعنی موضوع، یعنی یه موضوعی باید باشه که این تغییر حالت درش پیدا بشه. بگیم تغییر کرد، بعد شما بگید خب چی تغییر کرد؟ هیچ. به فرمایش مرحوم خواجه، تغییر یه وصفه، بدون موصوف نمیشه. نمیشه بگی تغییر حالت پیدا شد، اما اگر بپرسیم خب اونی که تغییر حالت پیدا کرد چی بود؟ بگید هیچی. خب میگیم اگه هیچی پس تغییر حالت معنا نداره. تغییر یه امر به قول ادیب ذات نیست، اسم معناست، وصف و قائم به غیره. فهاز الاتصال، خب پس اگر تجدد بدون تغییر حالت نمیشه و تغییر حالت هم بدون موضوع، یعنی چیزی که این تغییر حالت روی او قرار بگیره، نمیشه، پس این اتصال اشاره است به اون چیزی که در فصل قبل گفتیم. این اتصال یعنی همون امتداد غیرغار، یعنی همون زمانه. این اتصال اذن متعلق به حرکت، بنابراین وابسته است به یه حرکتی و به یک متحرکی، یعنی به همون تغییر و متغیر. منتها چون تغییر تدریجیه، شیخ به خودش اجازه داد که به جای تغییر حرکت رو بذاره، و چون اون متغیر متصف است به این تغییر تدریجی، به جای متغیر متحرک رو گذاشت. لاسیما میگه این زمان وجودش وابسته است به حرکت و متحرکی، به خصوص. ما از این به خصوص میخوایم استفاده کنیم که شیخ میخواد بفرماید که هر حرکتی خودش چی داره؟ زمان داره. منتها اون زمان کلی که مورد نظر همه حسابگرهاست و همه چیزها رو با او میخوان محاسبه کنن، اون مال حرکتهای موقت نیست. لذا میفرمند لا سیما. اونطوری که خواجه توضیح داده و ما هم رو تخته نوشتیم، گویا زمان منحصراً مال اون حرکت ازلیه. اما از فرمایش شیخ اینطور استفاده نمیشه. اگه میخواست اونطوری بگه، همونطور که ما رو تخته نوشتیم و خواجه همینطور توضیح داده، همینطور میگفت. خواجه فرموده که این امر شیخ فرموده این امر متصل احتیاج داره به تغییر، تغییر احتیاج داره به متغیر. بعد میگه بنابراین این امر متصل بدون حرکت و متحرک نمیشه. حالا چه حرکتی؟ هر حرکتی. هر حرکتی رو که شما فرض کنید، در اون حرکت هر دو بعد هست، هم مسافت هست هم زمان. منتها یه زمانی لازم داریم که تمام این امور رو با او بسنجیم و قبل و بعد برای اینها تعیین کنیم به وسیله مقایسه با اون. اون چیه؟ اون همین لاسیگم هاست. به خصوص ما یمکن فیه ان یتصل ولا ینقطع، به خصوص اون موجودی که، ببخشید، اون حرکتی که ممکن است در اون حرکت که پیوسته باشد. این اتصال به معنای اون امتداد نیست، به معنای پیوستگیه، برای اینکه قرینه داره، ولا ینقطع، قطع نشه. اگه یه حرکتی باشه که پیوسته باشه و قطع نشه، زمان به خصوص در اونجا وابسته است به اون حرکت و از اون حرکت تولید میشه. خب حالا کدوم حرکت است که میشه که همینطور پیوسته باشه و هیچ وقت قطع نشه. و هی الوضعیه، این همون حرکت وضعیه. کدوم حرکت وضعی؟ همون که دوریه، همون که دور میزنه ها، میچرخه. حرکت وضعی قید توضیحیش از دوریه است. و هاذا الاتصال یحتمل التغییر، تقدیر باشه. این امر ممتد، این امر غیر قاری که گفتیم بدون حرکت و متحرک وجود نداره، تحمل می کند اندازه گرفتن را، یعنی قابل اندازه گیریه. برای اینکه میگید این زمان مثلا این مقداره، اون زمان این یک ساعته، اون دو ساعته، این یک ماه، اون دو ماه، یک قرنه. فان قبلا قد یکون ابعد و قبلا قد یکون اقرب. برای اینکه زمان ولو قبل داره یا قبل، حالا قبل میگه به دلیل اینکه اون حادث، ما گفتیم قبلش یه زمانی هست. خب یه قبلی داریم که خیلی به حادث نزدیکه، مثل یک ثانیه قبل از حادث. یک قبلی داریم که به این حادث خیلی دوره، مثل یک سال قبل از این حادث. شما این گل مگه اون امر حادثتون نبود که در بهار حادث میشد؟ گل که در بهار حادث میشه اینا همه قبلشه. ولی مثلا ساعت آخر فرض کنید اسفند، اونم قبل از بهاره. اول زمستانم قبل از بهاره، اول تابستانم قبل از بهاره، اینا همه قبله. قبلی گاهی هست که دورتره و قبلی هست که اقرب، نزدیکتره. و همین که نزدیکتر و دورتر میشه، پس معلوم میشه اندازه داره با یه اندازه‌ای. یعنی فاصله اون با این مبدع شما یکی بیشتره یکی کمتره. دور که بدون فاصله، بدون امتداد قابل فرض نیست. خب بله، منتها وقتی برمیگردید این یه جوابش معلومه دیگه، توضیح ندید. فهو کمون مقدرون للتغیر. پس این اتصاله به دلیل اینکه قابل اندازه گیریه کمه، چون کم و صفتش اینه که قابل اندازه گیریه به ذات، و هر چیز دیگری که قابل اندازه گیریه به خاطر چیه؟ کم میشه. کم قابل اندازه گیریه به خاطر خودش، هر چیز دیگه اگر قابل اندازه گیریه به خاطر کمه. خب حالا اگر اینجا اتصالی که ما اینجا داریم، یعنی این امتدادی که اسمش میذاریم زمان، قابل اندازه گیریه، پس میشه کم. که این کم مقدرون، یعنی تعیین میکند اندازه اون تغییر را. مقدر یعنی تعیین کننده اندازه برای اون حرکت. حرکت رو اندازه‌اش رو تعیین میکنه، میگیم این زمان، ببخشید، میگیم این حرکت یک ساعت بود، دو ساعت بود، سه ساعت بود. و هازا هو الزمان. این که خواجه گفت در فصل بعد ایشون اسمشو میاره، همینجا اسم اون موجود متصلی که با حرکت توأمان هست و مقدار حرکت را مشخص میکنه زمانه. و هو کمیت الحرکه، زمان همون مقدار حرکته، منتها مقدار حرکت لا من جهت المسافه، نه از جهت مسافت. که اجزاء این مقدار با هم جمعن، این مقداری است که اجزایش با هم جمعه. بل من جهت تقدم و تأخر لزین لا یجتمعان. زمان مقدار حرکت است، از جهت اون تقدم و تأخری که با هم جمع نمیشه، اون مقداری که این خصوصیت رو داره که متقدم و متأخرش با هم جمع نمیشه، اون زمانه. پس زمان مقدار حرکت است، از اون جهت که متقدم و متأخری دارد که با هم جمع. چرا؟ مقدار حرکت هر چیزی میشه، هر حرکتی مقدار داره، حرکت کیفی باشه. نه ولی این، بله این البته مقدار حرکتی که چون حالا هنوز بحث حرکت نشده، اون حرکتی که ما ابتداءً میفهمیم حرکت چیه؟ مکانیه و وضعی. حرکت‌های دیگه بعد از تنبیه در فلسفه مورد، لذا ما که حالا می‌خوایم ابتداءً بحث بکنیم اینطوره. البته برهان تمام نمیشه که، البته تمام نیست، ما که نباید دفاع بکنیم از یه حرف چیزی. برای اینکه حالا امروز الان میگن که زمان مقدار حرکت جوهریه، مقدار حرکت جوهری یعنی این جوهر ماده در تغییره، ولو اینکه جاش تا آخرش هم کجا باشه؟ همون جای اولش باشه، حتی جاش تغییر نکنه، حتی کیفش تغییر نکنه. یورید و بیان ماهیت زمان، شیخ میخواد در اینجا بیان کنه ماهیت زمان را، و تقریر فرمایش شیخ این است که تجدد و تسرمی که اللذین نبه علی وجوده ما فی الفصل المتقدم، اون تجدد یعنی نو شدن، تسرم یعنی گذشتن، که گفتیم یکی نسبت به آینده است یکی نسبت به گذشته، که تنبیه بر وجودشون کرد در فصل متقدم، لا یمکنو ان یوجدا، یوجدا یعنی ده همزه گذاشته یه الف گذاشته غلط، الا مع تغییر حال، اینا ممکن نیست گذشتن و نو شدن محقق بشه، موجود بشه، مگر با تغییر حال. چون خود شما میگی، میگی گذشتن و نو شدن، خب اگه گذشته یعنی یه چیزی از بین میره، نو شدن یعنی یه چیزی به وجود میاد، پس یه تغییر حالتیه. و تغییر الحال لا یمکن ان یکون الا لشیء یصح منه التغییر، تغییر حالت هم ممکن نیست وجود داشته باشه مگر برای چیزی که ممکن باشه ازش تغییر. میشه بگیم تغییر میکنه، اما چیزی که امکان نداره تغییر کنه میشه؟ که نمیشه. تغییر حالت ممکن نیست که ان یکون موجود بشه، تحقق پیدا کنه، مگر برای چیزی که یصح منه التغییر و هو الموضوع، اون چیزی که یصح منه التغییر همون موضوع تغییره. خب لأن التغییر عرض، برای اینکه تغییر در مکتب ما عرضه، از اینجا به دست میاد که مشائین تغییر و حرکت را یک عرض میدونن، منتها شیخ اشراق تغییر و حرکت رو یه مقوله مستقل میدونه، قائل به اینه که مقولات 5 تاست، یکی جوهر، کم و کیف و نسبت و حرکت. مشایین میگن نه، مقولات 10 تاست، هیچ کدومش هم حرکت نیست، ولی حرکت یک نوعی از یکی از این 10 مقوله است، برای اینکه مشایین 10 تا مقوله قائلن،
فقط حرکت در 4 مقوله میدونن، کم و کیف.
نه، این مثل اینه، اضافه خودش یک مقوله است، اما در چیا واقع میشه؟ آها، اضافه عارض چی میشه؟ همه میشه. حالا حرکت یک عرضه، عارض چند مقوله میشه؟ 4 مقوله. اما خود این حرکت چه مقوله ایه؟ میگن عرضه. قاعدتا باید بگن حرکت از مقوله انفعاله، خودش از مقوله انفعال عارض میشه به چی؟ عارض میشه به کم و کیف و وضع و عین. این نظیر اینه که اضافه خودش از مقوله چیه؟ اضافه است، اما عارض چی میشه؟ عارض جوهر میشه، کم میشه، کیف میشه. میگه تغییر حالت، اون بیانی که ما کردیم اینا رو دیگه نمیخواست که حتما بگیم تغییر احتیاج داره، چون عرضه احتیاج به موضوع داره. ما گفتیم تغییر چیه؟ یه وصفه، وصف اهم است از عرض، برای اینکه وصف میتونه از ماهیات باشه، میتونه از مفاهیم فلسفی باشه که اصطلاحاً بهش میگن معقولات ثانیه فلسفی، مثل فقر، مثل وجوب، مثل وحدت، مثل کثرت، اینا چون معنای وصفیان بدون موصوف نمیشه. اما خواجه فرموده تغییر حالت تو عبارت شیخ هم نبود. تو عبارت شیخ فرمود که تغییر حالت اگر بخواد باشه باید چیزی باشه که قابلیت تغییر حالت داشته باشه، که اون میشه موضوع، منتها موضوع نه موضوع عرض، موضوع حرکت. از فرمایش شیخ نمیشه استفاده کنید که تغییر عرضه، اما صریح کلام خواجه این است که تغییر عرض. ول عرض لا یوجد الا فی موضوع، عرض موجود نمیشه مگر در یه موضوعی. پس اگه تغییر بخواد در جایی باشه باید موضوعی داشته باشه. فهذا الاتصال اذن، پس این امر امتداد، این امتدادی که اسمش بود زمان، منتها شیخ اسمشو نیورده. که چی؟ نه، حال، اون حال تغییر میکنه، اون حال عرضه. مثلا مکان، مکان این شی عوض میشه، اینش به تعبیر دیگه عوض میشه، به تعبیر دقیق نباید بگیم مکانش، باید بگیم اینش عوض میشه، اون این حاله. اما خود تغییر چیه؟ شما میگید این تغییر احتیاج داره به یه چی؟ به یه چیزی که قابل این تغییر باشه، این تغییر را بپذیره. خود تغییر از چه مقوله ایه؟ نه خیلی، نه، از این حال نمیشه، حال داریم تا حال. فهذا الاتصال اذن متعلق الوجود، متعین غلطه. پس این اتصال، عبارت شیخ همین بود، فهذا الاتصال اذن متعلق به حرکت و متحرکن. اون نسخه های دیگه هم همه متعلقه، فقط این نسخه متعین شده. فهذا الاتصال، پس این اتصاله بنابراین وجودش وابسته است به تغییری که هو عرض و متغیری که هو جسم یحل التغیر فی، که تغییر در او حلول میکنه. و مثل هذا التغیر الواقع لا دفعتا، بله؟
تغییر حال شد.
نه، تغییر حال غیر خود حاله، میگیم حالش تغییر کرد، یعنی مثلا در حرکت وضعی وضعش تغییر کرد. این وضع یعنی الان مثلا این نقطه کره به سمت مغرب بود، بعد تغییر کرد اومد به سمت مثلا جنوب. اون چه تغییر کرد چیه؟ وضعه. اما خود تغییر چیه؟ خود تغییرم وضعه یا تغییر وضعه؟ خود تغییر اگر یه چی، تغییر یه چیزه، وضع یه چیزشون، میشه وضع باشه تغییر نباشه، یا تغییر باشه وضع نباشه. فهذا الاتصال اذن متعلق الوجود به تغییری که هو عرض و متغیری که هو جسم یحل التغیر فی. و مثل هذا التغیر الواقع لا دفعتا یسمی حرکت، میگه مثل این تغییر، نه هر تغییری رو بگن حرکت. این که شیخ فرمود متعلقون به حرکت و متحرک، اعنی به تغییر و متغیر به مناسبت محل بحث، این حرف رو زد، ولی نمیشه بگی هر تغییری حرکته. مثل این تغییری که واقع میشه نه دفعتن، یعنی به صورت تدریجی واقع میشه، به این میگن حرکت. پس بنابراین هذا الاتصال، این امتدادی که در فصل قبل گفتیم و الان داریم ادامهشو میگیم، متعلق الوجود است به حرکتن و متحرکن. تا اینجا شرح دو سطر اول عبارت شیخ. از اینجا خواجه میخواد اون لاسیما رو معنا کنه، منطقه لاسیما رو یه جوری معنا میکنه که به جای این که بشه به خصوص میشه خصوص. یعنی چه؟ یعنی فقط در اینجا زمان هست. میگه بله. ول بیان المذکور فی الفصل السابق، بیانی که در فصل گذشته داشتیم، قد دل علی وجوب کون کل حادثه مسبوقا به زمان، دلالت کرد برای این که باید باشد هر حادثی مسبوق به زمان. خب از اون طرف و کل زمان له اول، هر زمانی اول داره، یعنی هر زمانی رو شما دست روش بذارید بالاخره یه ابتدایی داره. فهو حادث، پس حادثه. حادث یعنی چه؟ یعنی هر موجودی که اول داره. فاذن هو مسبوق به زمان آخر قبله، اگر هر جزء زمان حادث است چون اول داره. و قانون کلی هم این بود که هر حادثی مسبوق به زمانه، پس بنابراین هو یعنی هر زمانی مسبوق است به زمان دیگری قبل از خودش. ببینید اول کبرا رو گفته بعد صغرا رو. میگه بیان مذکور در فصل سابق دلالت کرد برای این که هر حادثی مسبوق به زمان است، این کبرا. صغراش هم اینه، هر زمانی حادث است چون اول داره. پس بنابراین نتیجه میگیرید که هر زمانی مسبوق است به زمان دیگری قبل از خودش. اون وقت و یلزم و منزاله، بله؟
خود زمان اول نداره، اول فرضی نیست، زمان اول فرضی داره.
نه، هر زمانی که شما فرض کنید البته، بله. لذا ما گفتیم هر جزئی از زمان. فایزن و یلزم و منزاله، خب اگه اینطوره هر زمانی مسبوق به زمان قبله، نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش این میشه وجوب و کون زمان متصلن لا اله اول. لازمش اینه که واجب است که زمان امتداد داشته باشه. این متصل به معنای ممتده، همونطور که قبلان هم بود، ممتد باشه تا کجا؟ نه تا یک ابتدایی، یعنی ابتدا نداره، امتداد داره بدون اینکه ابتدا داشته باشه، یعنی ازلیه. ول حرکات المستقیمه لا یمکن ان تتصل لا الی اول، حرکت های مستقیم نمیتونن امتداد پیدا کنن بی نهایت به طوری که اول نداشته باشن. چرا؟ لوجوب تناهل امتدادات، برای اینکه ابعاد بی نهایته. اگه ابعاد بی نهایته پس این عالم یه جایی میرسه که تموم میشه. اگه جایی میرسه تموم میشه، پس حرکت مستقیم بخوای بکنی و تا بی نهایت بری راه نیست. خب اگه اینه، ممکنه یکی بره و برگرده. میگه به تنهایی، البته تناهی امتدادات کافی نیست. ولی ما سیعتی فی نمت سادس، و به خاطر، یعنی دوتاش روهم، روهم علته، ابعاد بی نهایت هم، اگرم حرکت بخواد بره و برگرده دیگه یک حرکت نیست و تولیدش اون زمانی که ما میخواییم که یک زمان عامه که همه ی هستی رو فرا بگیره نمیتونه باشه، تولیدش میشه زمانهای منقطع. این رو خاجه میفرمند ولی ما سیعتی فی نمت سادس در صفحه 192 این چاپ، اونجا داره وعلم وعلم انه، اون با اون وعلم میخواد بگه که ما این مسئله رو تمام میکنیم. حالا وقت تمام شد و السلام علیکم و رحمت الله.